دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زیر پایش خدا غزل می‌ریخت، زیر پایش خدا غزل می‌ریخت، غزلی را که از ازل می‌ریخت. آن امامی که تا سحر دیشب روی لب‌های من آن که در جیب کودکان یتیم قمر و زهره و زحل می‌ریخت، آن کریمی که در پیاله دست هرچه می‌ریخت لم یزل می‌ریخت. از هر آن کوچه‌ای که رد می‌شد حسن یوسف در آن محل می‌ریخت. شتر سرخ را به خون غلتاند، لرزه بر لشکر جمل می‌ریخت. آن امامی که روز عاشورا از لب قاسمش عسل می‌ریخت. سلام میگم به همین شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. برنامه امروز سمت خدا رو با احترام تقدیم نگاه آسمانی و دریایی شما میکنیم با حضور آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. دوستان، به وعده‌ای که شما هفته گذشته دادید بهشون، امروز هم منتظرند که پای فرمایشات شما بنشینند و از سیره تربیتی امام علی علیه السلام بشنویم. و اون وعده‌ای که داده بودید در خصوص بازتاب پیام‌هایی که دوستان خوبمون به برنامه ارسال کرده بودند و قرار شد که این هفته از اون پیام‌ها بشنویم، ملاقات شما با خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، بحثمون همون سیره تربیتی امیرالمؤمنان سلام الله علیه. فقط مقدمتا اشاره کنم، وعده دادیم اون پیام‌هایی که در دو هفته گذشته عزیزان بینندگان عزیز چند هزار پیام داده بودند اشاره کنم. جهتش همین است که ما قرارمون با مخاطبینمون این بود که اینها در غم و شادی با هم شریک باشیم.
بله.
دو هفته پیش ما عزیزان بیننده رو در غم‌ها شریک کردیم. بعضی از پیام‌هایی که حاکی از گرفتاری‌های مردم بود خوندیم. خوشبختانه شما هم لابد ملاحظه فرمودید چند هزار پیامک بازتاب.
بله.
اون
بله.
چند پیامی بود که شما قرائت فرمودید. در حقیقت میشه پیام ها رو به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته ده ها نفر پیام داده بودن که ما حاضریم به این خانواده هایی که شما گفتید مشکل ناباروری دارن، مثلا یه پیامی خوندیم که با 2 میلیون طرف مشکلش برطرف میشه، کمک کنیم. یه پیامی که باز شما خوندید، یه کسی میگه که من به خاطر کرایه پیش خانه رو نداشتم، اون پول پیش رو نداشتم، 5 میلیون تومان من و بچه‌م و دخترم از خانه بیرون کردن و بچه‌م نمیتونه بره لباس و کیف مدرسه‌شو برداره. چندین پیام بدون مبالغه، ده ها پیام در مجموع داشتیم، افرادی که گفته بودن ما حاضریم کمک مالی بکنیم. و دسته دوم پیامک ها صدها پیام بود که آقا این گرفتاری که شما گفتید ما هم داریم، اگه بناس کمکی بشه ما هم این گرفتاری
ما هم
خاص
ما رو فراموش نکنید.
یعنی ده ها پیام اعانه و کمک بود، صدها پیام بود که تقاضای واقعا گرفتاری‌های سختی که مردم دارن. من همینجا خب تشکر میکنم از عزیزان، ولی یادآوری میشم که هدف ما این نیست که مورد خاص، مشکل یه فرد خاصی و اصلا بحث رسانه و بحث برنامه دینی سمت خدا این نیست که ما بخوایم مشکلات شخصی رو
حل بکنیم.
حل این کار برنامه نیست. بینندگان عزیز تصدیق میکنن اگر ما بخوایم این ده ها کسانی که اعلان کردن ما کمک میکنیم، کمک های اینا رو دریافت بکنیم، در برابر صدها نفر اصلا یه سازمانی میخواد برای این کار، مثلا این کار اینجا جاش نیست،
در رسالت برنامه ما نیست.
من یه بار دیگه ضمن تشکر از عزیزان ببینید تأکید میکنم، پیام ما در اون جلسه این بود ما خودمون مواظب اطرافیانمون باشیم. اگر ما مواظب بودیم این اتفاقا پیش نمیافتاد، پیش نمیامد.
یعنی اگه این پیام هایی که ما خوندیم اطرافیانشون متوجه بودن، این پیام ها رو اینها نباید برای ما میفرستادن. اونا باید مشکلاتشون رو کسای دیگه حل میکردن، اطرافیانشون.
یعنی اون کسی که میگه من محتاج 2 میلیونم یا 5 میلیون، واقعا این برادر نداره، خواهر نداره، ارحام و خویشاوندانشون نیستن. اگر این کار انجام میشد این اتفاقات پیش نمیامد. ما بازم تقاضا میکنیم عزیزان، واقعا امکان این برنامه نیست که نه ما کمکی دریافت کنیم و نه بخوایم کمکی به دیگران داشته باشیم. اون روح پیام برنامه یادمون باشه، همه باید مواظب باشیم. اون بحثی که عرض کردم، اگر ما مواظب واجب و نفقه هامون باشیم، دوم مواظب خویشاوندان ارحاممون باشیم، سوم مواظب همسایه ها، همین دستور اسلامی واجب و نفقه ها، ارحام، همسایه ها، از چه اتفاقی پیش این آقا بالاخره همسایه داشته یا نداشته، ارحام و خویشاوندانی داشته یا نه. ولی در این حال باز برای این که بینندگان از عرض کردم در غم ما شریک بودن، در شادی ما هم شریک باشن که ببینن چقدر مردم واقعا، من خوشحال شدم این همه اعلام همراهی و همدردی، و مخصوصا یکی دو تا پیام رو اگر شما صلاح بدید باز فقط و فقط برای شادی دل بینندگان که در شادی ما شریک باشن بخونم.
بسیار خیلی خوب. اول یه نامه دوستی برای ما فرستادن که گفتن که بعد از اینکه شما از نهج البلاغه گفتید این نامه پیش روی من هست و برای ما ارسال کردن، گفتن که ما یک دوره رو شروع کردیم و الحمدلله توفیق این رو پیدا کردیم که نهج البلاغه رو ختم بکنیم با توجه به توصیه های حاج حسینی و تمام خطبه ها و کلمات حکمت آمیزش رو نشستیم و در این جلسمون ختم کردیم. الحمدلله خیلی اتفاق خوب و مبارکی است. یک پیامی داریم در خصوص همون بحث هفته گذشته و هفته قبل شما. گفتن که با سلام، من دیروز تحت تاثیر فرمایشات حاج حسینی بخشی از طلاهام رو فروختم و به 2 نفر از نزدیکانم، یعنی به شوهر و پدرم، کمک کردم تا از زیر بار قرض و مشکلات مالی کمی بیرون بیان. سلام من رو به ایشون برسونید و بفرمایید که ایشون و همه بینندگان برای فرزنددار شدن من دعا بکنند. خیلی ممنون، متشکرم از پیام شما. بله دعا کنید. بله
خدا رو به حق محمد و آل محمد قسم میدیم این بزرگوار و همه کسانی که دست خیر دارن و حاجاتی دارن، هر چه خداوند مصلحت میدونه و خیر است، ان شاء الله براشون مقدر بفرسته.
ان شاء الله الهی آمین. این پیام رو هم بشنوید. گفتن که سلام، من حاج حسینی رو فرشته نجات میدونم، فرشته نجات دخترم. از صحبت ایشون حدود 1.5 سال میگذره. از اون روز به بعد خاطرتون باشه بحثی داشتیم در مورد اینکه فرزندان رو کتک نزنید و دیش رو و مسائلی از این قبیل رو اون روز مطرح کردید. ایشون گفتن از اون روز به بعد من دیگه دخترم رو کتک نزدم و مطمئن هستم که دختر 6 ساله من هم وقتی مادر شد بچه هاشون نمیزنه. شما با تأثیری که روی من گذاشتید کاری کردید، انشاءالله چندین نسل با آرامش بزرگ میشن. خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا. انشاءالله خداوند نگهدار شما باشه. خیلی ممنون از پیامتون. این 2 نمونه از پیامهایی بود که من خدمت شما عرض کردم.
من کاش شما اسم برنامه رو باید بگذارن فرشته نجات و الا ما قابل نیستیم. کاش اون قسمت شما حذف می‌فرمودید، واقعا قابل نیستیم. ولی نه، واقعا سمت خدا شماست. از این پیام‌ها فراوان داره که الحمدلله کسانی با یک توجه، یعنی این خیلی مهمه، اینا تأثیر گذاره. ما مسئله رو گفتیم، اگر کسی بزنه به فرزندش، به برادر کوچیکترش، به خواهر کوچیکترش، اگر بزنه تو صورتش سرخ بشه، اگر کبود بشه، اگر سیاه بشه، چقدر مدیون دیه داره الحمدلله تأثیر خدا رو شکر.
و این تأثیرها جو خیلی امیدوار کننده است، هم برای ما و هم برای دیگر بیننده ها. خیلی ممنون، متشکرم. خلاصه از تمام پیام ها و ابراز لطف و محبتی که دوستان دارن، حتما اونها هم ما رو دعا بکنن. خب خدمت شما هستیم آقای حسینی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه بحثی رو در سیره تربیتی امام علی علیه السلام از نامه 31 نهج البلاغه شروع کرده بودیم. حضرت به امام مجتبی، مخاطب این نامه امام مجتبی علیه السلام هست و این نامه، نامه 31، طولانی ترین نامه اخلاقی نهج البلاغه است. یعنی از این نامه طولانی تر نامه اخلاقی تو نهج البلاغه
نداریم.
و برای همین نامه عده شرح نوشتن، اصلا نامه رو مجزا شرح نوشتن، در بازار هست شرحهای بر نامه 31. در یه بخشی حضرت فرمودن به امام مجتبی علیه السلام که البته مخاطبشون همه ما هستیم، اجمل فی المکتسب فخفز فی الطلب و اجمل فی المکتسب، در کسب و کار حالت اعتدال رو داشته باش، اعتدال در کسب و کار. اینو یه توضیحی دادیم که منظور حضرت این است که انسان نه حالت افراد نه حالت تفرید، نه مثل کسایی که تمام شبانه روز دنبال کسب و کارن، الان هستن در جامعه افرادی متاسفانه یا گرفتار افرادن یا تفرید، نه به زندگی خودش میرسه، نه به فرزندانش میرسه، نه به دختر و پسر و همسرش میرسه، نه به عباداتش میرسه، نه به مثلا دو ماه محرم و سفر شاید یه مجلس نتونسته شرکت بکنه، یه کار خیریه، مجلسی، یه زیارتی، یه کربلا، یه مشهدی، تمام شب و روز داره کار میکنه. این غلطه. این از اون طرف انسان از اون همه عمر شده کسب بکن، هیچ لذتی از زندگی خودش نمیبره. از این طرف هم یه عده نه، تن به کار نمیدن. این هر دو غلطه. حضرت میفرماد اجمل، اعتدال رو رعایت کن، آدم حالت اعتدال داشته باشه، به اندازه نیاز بدن، به اندازه نیاز زندگی، به استراحتش بپردازه، به زن و فرزندش بپردازه، به عبادتش بپردازه، به نمازش بپردازه، مکهشو بره، مشهدشو بره، زیارتشو بره، سلی ارهامش بره، به خیشابند. الان ببین حسن واقعا کسایی تو 12 شب نشسته تو مثلا مغازش یا بازارش یا ادارش کاراشو انجام میده، 12 شب میاد خونه، دوباره 6 صبح 8 صبح راه میفته. یه خانومی میگفت به شوهر من باید مدال طلا بدن، ولی نه به عنوان شوهر خوب، به عنوان یک کارمند نمونه. این خیلی چیز بدیه. میگو مدال طلا بدن به عنوان کارمند نمونه، تو 12 شب تو اداره است،
وظیفه شوهری و وظیفه پدریش رو خوب انجام
اونجا میگو مدال طلا ندن، مدال نقره و برنز هم ندن، میگو حلبی بهش بدن اگه از مثلا چیزی باشه، این چیزی بهش بدن. این خیلی بده. واقعا کم نیستن کسایی که تمام وقتشون اونقدر گرفتار شدن، اونقدر خودشون رو مشغول کردن، بچه‌ها نمیبیننشون، زن و فرزند، ارحامشون، برادر و خواهرشون، پدر و مادرشون. آقا پدر و مادر حقی دارن به گردن ما، اولادشون نمیبینه اینها رو، ارحام و خویشاوندان. به مکه ای نمیرسه، به جماعتی نمیرسه، به کار خیری نمیرسه، به زیارتی نمیرسه،
همش درگیر کار و کار،
تمام در یا کار اداری یا کار فرق نمیکنه. این غلطه. اجمل فی الطلب معنیش اینه که این جور کارا غلطه. اعتدال در کسب و کار انسان باید داشته باشه، نه افراد نه تفرید. من نگاه میکردم داستانهای فراوانی در زندگانی امیر مؤمنان سلام الله علیه که حضرت تو این نکته تاکید داشتن. چند نمونه امروز در سیره تربیتی امام علی علیه السلام میخوام داستان ها و نمونه ها رو بگم.
خیلی خوب بفهم.
و این جالبه باز که سیره تربیتی حضرت فقط این نبود که تذکر بدن، این نبود که فقط سخنرانی بکنن، نه، یکی از کارهای امیر مؤمنان سلام الله علیه هر روز میآمدن تو بازار. خیلی جالبه. یه روایتی حالا میخونیم، امام صادق علیه السلام فرمودن یکی از برنامه‌های امیر مؤمنان حضور هر روز صبح در بازار بود و به بازاری ها تذکراتی می دادن.
حضرت می آمدن تو بازار؟
هر روز می آمدن تو، حالا حدیث شما از کافی شریف می خوندیم، هر روز می آمدن تو بازار و تذکر می دادن به بازاری ها مراقب باشن. از جمله یه سری آداب تجارت رو براشون بیان می کردن، از جمله رو همین موضوعی که اشاره کردیم، اعتدال در کسب و کار. حالا من چند تا داستان از حضرت بگم. داستان اول این در اعمالی شیخ مفید رضوان الله علیه هست که دخل علی علیه السلام سوق البصره. حضرت چند مدتی در بصره بودن، یه روز وارد بازار بصره شدن. خیلی جالبه. نظر الان ناس یبیعون و یشترون، دیدن مردم به شدت سرگرم داد و ستدن. من واقعا جالب حدیث، حضرت وقتی این اشتغال شدید مردم رو دیدن،
اون هیاهو رو در واقع،
بکا بکا ان شدیدو زدن زیر گریه، با صدای بلند گریه کردن. خب گریه امیر مؤمنان خلیفه مسلمین در وسط بازار در اوج داد و ستم
چه علتی میتونه داشته باشه؟
حواس همه هم جلب کرد به طرف خودشون. ببینن آقا چی میخواد بفرمان. حضرت فرمودن که اذا کنتم بالنهار تحلفون، شما روز که همش مشغول داد و ستدید و مشغول قسم خوردنید، که حالا میگیم در آداب تجارت خیلی مذمت شده که آدم با قسم کاراشو انجام بده، کسب و کارش، روز که همش دارید بازار گرم و شلوغ و سر و صدا و با قسم هم دارید، بر هر چیز دارید قسم میخورید، باللیل فی فراشکم تنامون، شب هم که خسته میرسید به خانه و میخوابید، تو بازار هستید که بازار، شب هم میرید تو خانه استراحت میکنید، اگر یه فا در این فرصت های وقتی هم داشته باشید، فی خلال ذالک انل آخرت تغفلون، هیچ کدوم یاد قیامت و آخرت و برنامه های دینیتون نیستید،
بس که سرگرمی.
فمتا، کی بنا دارید زاد و توشتون رو برای قیامت آماده کنید؟ کی بنا دارید به فکر تفکرون فی المعاد، به فکر مرگ و قیامتتون باشید؟ حضرت وقتی این جمله رو فرمودن، یک کسی از بازاری ها شاید به نمایندگی دیگران آمد گفت یا امیرالمومنین آقا جانم به فدایت، لابد لنا من المعاش. یعنی چی؟ یعنی ببندیم بازار رو، تعطیل کنیم، چاره ای نیست، باید دنبال کسب و کار باشیم، چه کنیم؟ حضرت فرمودن به اون نکته ای که دو نهج البلاغه هم هست، اجمال، خیلی روایت داریم واژه اجمال یعنی اعتدال در کسب و کار. حضرت فرمودن نه، من منظورم نیست بازار رو تعطیل بکن، اون اعتدال منظورم هست. فرمودن ان طلب المعاش، اگه شما از حلال دنبال روزی باشید، روزی حلال با آداب تجارت با شرایط این که آدم ها از آخرت مشغول نمی کنه، من نگران حرام خاری های شما هستم، نگرانم اون چنان دنبال کسب و کار باشید دیگه حلال و حرام یادتون بره، و الا انسان اگر از کسب حلال، روایتشو فرامان خوندیم، خیلی روایت داریم چقدر تشویق میکردن به کسب. پس اینی که حضرت نگرانه با صدای بلند گریه، چطور امیرمون گریه میکنه؟ گریه میکنه که اینا تمام فکر و ذکر و هم و غمشون شده کسب و کار، آداب شرعی رو هم رعایت نمیکنن، خسته شب میرن خانه میگیرن میخوابن، فردا دوباره همین ما برای همین آفریده شدیم، بدویم تا شب، شب خسته دوباره تا فردا صبح قوتی پیدا کنیم برای کسب و کار. بقیه زندگی ما چیزی دیگه نیست، دعا نیست، ثنا نیست، ارحام نیست، خویشاوندان نیست، زیارت نیست، نماز اول وقت نیست، رسیدگی به کار دیگران نیست، خودسازی خود انسان، خودمون کجای دنیا ایستادیم، داریم چیکار میکنیم؟
تمام هم و غممون بشود کاسبی و تجارت،
کسب و کار. این یه روایت. یه داستان دیگری و روایت فراوانی داری، من به ذهنم رسید این کتابی که من همراهم آوردم، کافی شریف از کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، جلد پنجم، آداب و تجارت، داستان‌های زیادی از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، من اینا رو بخونم یکی که داستان‌ها رو ببینم. از جمله داستان‌های این است که حضرت فریاد می‌زدند یا معشر تجار، ای گروه تاجرها، الفقه ثم المتجر. می‌دونید در کتاب‌های فقهی ما آداب تجارت داریم، امام رضوان الله علیه تو تحریر و وسیله دارن، مراجع بزرگوار تو رساله هاشون دارن آداب تجارت. از جمله آداب تجارت اینه، حضرت میفرمود الفقه ثم، اول احکام تجارت رو یاد بگیرید بعد برید دنبال تجارت.
قدیمی ها خیلی مقید بودن،
خیلی مقید. اصلا آقای شریف شما به یه مطلب خوبی اشاره کردین، در قوم من یادمه بازاری الان در تهران کمو، خیلی کم،
بازاری قدیم آجا
تا مکاسب رو میخوندن. عزیزان شاید ندونن مکاسب چه پایه‌ای از حوزه هاست، مکاسب رو امروز در سال هفتم هشتم یه طلبه میخونه، پایه هفتم حوزه، این طلبه 6 سال درس خونده باشه پایه هفتم میرسه مکاسب.
بله،
بازاریا میخونن اصلا مکاسب
همون احکام کسب و کاره،
احکام آداب تجارت رو میخوندن. الان آقا ما مکاسب ما داریم، داشتیم در تهران بعد داریم کسایی که مکاسب گو بودن،
تاجر،
بله تاجر مکاسب گوه، این مدرس مکاسبه، کسب و کارم میکنه، نه اینکه از اول شروع کرده باشه حوزه بعد بیاد دنبال، نه تاجری است در ردیف کارش. حالا آقا ما اصلا نمیخوایم بازار، نمیخوایم بشه حوزه علمیه، نه این حالا گذشته ها گذشت، این که نمیرسیم به اونجا، حداقل احکامش یاد بگیم. من تقاضا میکنم تو مجالسمون، تو مساجدی که تو بازار هست، خود بازاری یا اصنافی که دارن، بنشینن یه روحانی بیاد آداب تجارت، کتابهای خوبی هم در این زمینه چاپ شده. حضرت میفرمود سه مرتبه یا معشر تجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه سه مرتبه، اول احکامو یاد بگیرید بعد برید دنبال تجارت. والله جالب هستن قسم میخوره. خب آدم احکام تجارت رو یاد نگیره گرفتار چی میشه؟ گرفتار خیلی حرامخواری ها ممکنه بشه. ده ها حرامخواری داریم، صد ها حکم شرعی داره، ولی حضرت از همه اینا دست روی یه نکته گذاشتن. رو چی؟ فرمودن والله لربا فی هذه الامه اخفا، ربا در میان امت من از حرکت یک مورچه رو سنگ خفیفتره و آرامتره. شما یه مورچه بخواد رو یه سنگی راه بره، صدایی داره، انعکاسی داره، کسی متوجه میشه.
اون تعبیری که در مورد شرک داشتن،
در مورد شرک بس شوبو ایمانکم به صدق. خیلی حضرت این نکته اول مهم در میان همه به ربا تذکر میدونه که حالا میدونید متاسفانه نمیشه مخفی کرد، الان جامعه ما واقعا گرفتار رباخواری هست، هم بازار ما گرفتار هست، هم معاملات ما گرفتار مسائل ربوی هست، و تا این ربا حل نشه ما اصلا یقین داشته باشیم دیگه معنا نداره بخواد دعای ما، حال ما، حالت معنوی ما، بازار ما، کسب ما، اقتصاد ما، بانک ما، اینا بخواد اسلامی بشه. حضرت از میان همه قسم به این میخورن، قسم میخورن والله به خدا قسم ربا خیلی خفیفه. بنابراین من باز تقاضا میکنم ببینید چطور ما الان رسم در میان ما برای یه بیماری میریم سراغ چکاب، دیدید دیگه
بله.
کسی میگه آقا برم چکاب بکنم اصلا من بیماری دارم یا ندارم، کار خیلی خوبی هم هست، هر کسی هم میره خیلی خوب. چرا ما توی مسائل دینی نمیریم اول مسئلهشو بپرسیم؟ آقا میخوام یه معامله انجام بدم، بپرسم آقا این معامله درسته یا درست نیست؟ چندی پیش من دفتر یکی از مراجع تقلید بودم، یه آقای اومد مسئله میپرسید، حالا بازاریا این مسئله رو بیشتر تو همه مردم مثلا بازاریا از اون مرجع تقلید مسئله میپرسید که آقا من رفتم یه جنسی از یه آقای 10 قلم جنس بخرم، جهیزیه دخترم، 9 قلمشو داشته، قلم دهمو نداشته، مثلا ماشین لباسشویی نداشته. گفته ندارم. گفتم آقا من پولشو بهتون میدم این نوسانات قیمت گرفتار نشم، پولشو به شما میدم. گفته معلوم نیست که این جنس کی برا ما بیاد، 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1. گفته باشه من پول به شما میدم، هر وقت شما جنس آوردی به من بده. خب آشه این معامله درسته یا معامله باطله؟ قطعا باطله، این معامله باطله. آمده و مسئله شو میپرسید، الان شاید خیلی بگیم آقا چرا باطله، خب ما این کار انجام دادیم، طرف جنس رو نداشته، پول دادم، گفتم آقا هر زمانی خواستی جنس رو به من بده، هر وقت جنس. قطعا اشکال داره، چون در معامله تحویل کالا باید زمانش معین باشه، تحویل پولم باید معین باشه، عکسش رو در نظر بگیرید. شما میرید جنسی بخرید، فرض کنید اون آقا میگه آقا میگه من پول ندارم، میگه آقا پول نداری یعنی چی؟ شما الان یه گونی برنج از ما ببر، هر وقت پولیشو داشتی بیا، اشکال نداره. چرا؟ چون تحویل پول باید زمانش
مشخص و معین
باشه. این ساده ترین مسئله بود که من گفتم، این ساده ترین. ما صدها مسئله به این شکل داریم که متاسفانه
چقدر در روز مواجه میشیم با این معاملات و این مسائل.
یعنی ما اصلا گرفتار ربا میشیم غافلیم، گرفتار معاملات باطل میشیم غافلیم، گرفتار معاملات حرام میشیم غافلیم، غافل محضیم. باور بفهم اینجا بحث زلال احکام نیست، حاجی آقای فلاح‌زاده باید مفصل وارد این بحث بشن، و الا ما صدها مسئله داریم که گرفتاریم تو بازار ما، تو کسب و کار ما، ما از غفلت داریم. لذا حضرت قسم خورد، فرمود به خدا قسم ربا به عنوان یه نمونه، والله در ربا فیها، اینقدر ربا مخفی آدم ندانسته گرفتارش میشه. این یه داستان. داستان دیگری از امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم، این راوی داستان امام باقر هست. فرمودن که کان امیر المؤمنین بالکوفه، کان ماضی استمراریه، امیر مؤمنان هر روز در کوفه می آمدن صبح بازار، خیلی جالبه هر روز صبح می آمدن بازار، فیطوف فی اسواق الکوفه، جالبه اونم نه در بازار به عنوان کلی، بازار به بازار می رفتن، بازار خرما فروشا، بازار قصابا، بازار ماهی فروشا، بازار به بازار، یعنی صنف به صنف قدم می زدن و به اونا تذکر می دادن. فیقف علی اهل کل سوقن، می ایستادن یونادی، فریاد می زدن یا معشر تجار اتقوا الله، تقوا داشته باشید. وقتی صدای حضرت رو میشنیدن همه از کسب و کار دست میکشیدن، حضرت چی میخواد؟ تو این روایت جالبه، حضرت 7-8 تا تذکر میدادن. 1، میفرمودن قدم الاستخاره، 1، خیر رو از خدا بخواید،
طلب خیر بکن.
اینو ما مفصل این بحث رو در اون جلسه گفتیم، بله. خیلی مهمه عایشه، من یکی از بحثایی که حالا به نظر خودم بسیار بحث کارساز و کاربردی بود، این بحثی که ما در بحث طلب روزی گفتیم، گفتیم روزی دست خداست، ما باید دنبال کسب و کار باشیم، ولی باور کنیم تقسیم روزی دست خداست، به کار و کوشش ما نیست،
ما تمام تلاشمون رو بکنیم،
ما وظیفمون رو انجام
واگذار
بکنیم، واگذار کنیم به خدا. قدم الاس از خدا خیر رو بخوایم، تبرکو به سهوله، میخواید خدا برکت به کسب و کار، دستور دوم میخواید خدا برکت به کسب و کارتون بده، آسان بگیرید، آسان بگیرید. در روایت داریم پیامبر خدا فرمود خداوند میامرزه برای اون کسی که در فروختن آسان بگیره، در خریدن آسان بگیره. شما داری جنس رو میبینید، خیلی سخت نگیر. حالا مشتری تخفیفی از شما خواست، خیلی، یا کسی که داره خریداری میکنه، ببین سفارش به هر دوست، هم خریدار هم فروشنده. طب اینجا تذکر از در بازار بود، قهرن به بازاریا بود. وقتربو، به خریدارها نزدیک بشید، که اینو تفسیر کردن وقتربو، این کاری نکنید مشتری فرار بکنه، که مدارا کنید. تزینو بالحلم، حلم و بردباری داشته باشید. بالاخره مشتریه، دو تا سوال میکنه، چهار تا سوال میکنه، عصبانی نشید. تناهو عن الیمین، قسم نخورید. الان بازار ما چقدر
گرفتاره؟
روایت داریم ویل للتاجر من لا والله و بلی والله، وای بر اونایی که فقط با آره والله، به خدا اینجوریه، والله اینقدر خریدم، والله اینجور، کسی که فقط با والله. در روایت دیگه داریم باز امام کاظم علیه السلام فرمودن ثلاثتون، سه دسته اصلا خدا بهشون نظر رحمت نمی کنه. رجلون اتخذ الله بزاعتن، خدا رو سرمایه خودش قرار داده. لا یشتری الا به یمین، نمیخره مگر با قسم، نمیفروشه مگر، اصلا سرمایهش خداست، قسم به خدا جز سرمایه زندگی شده. تا چهار تا قسم، تا پنج تا قسم، تا ده تا قسم نخوره نمیفروشه، تا ده تا قسم نخوره خریداری نمیکنه. اینم تذکر پنجم، جانب الکذب، دروغ نگید. ببین عرض کردم اگه اون باور خیلی مهمه، باور کنیم رزاق خداست، ما دروغ نمیگیم تو کسب و کار، باور نداریم، فکر میکنیم من دروغ بگم کسبم رونق پیدا میکنه، مشتریم زیاد میشه. تجافا و عن الظلم و انصف المظلومین، با مظلومین کنار بیایید، ظلم به کسی نکنید. لا تقربوا الربا، دنبال ربا نرید. اینم داستان دیگری از حضور حضرت در بازار. روایت دیگری همه رو داریم از کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه میخونیم. روایت دیگری است که پیامبر خدا یک کسی به نام حکیم ابن حازم، حکیم، گفت آقا من میخوام برم بازار، یه مغازه، شغلی، اجازه میفرمایید؟ خیلی جالبه، آمده از رسول خدا اجازه بگیر، اجازه میفرمایید، میخوام مال کسب و کار. حضرت بهشون اجازه ندادن حتی زمن الله، فرمودن اگر شما این کارا رو بر من تضمین میکنی من بهت اجازه میدم. بسم الله، بازاری میخواد الان فرض کن زمان میخوام از رسول الله اجازه بگیری، اجازه میفرمایید؟ فرمود حتی زمن الله اقاله نادم و انذار المؤثر، اگر کسی یه جنسی آورد پس بده، شما ازش پس بگیر، اقاله کن. الان تو بازار ما این نیست متاسفانه،
تابلو بزرگی هم میزنن که تو این
پس گرفتن. حضرت فرمود به شرطی بهت اجازه میدم که جنس رو از مشتری پس بگیری، بلو مستحبه.
بله.
حالا من نمیدونم اینو بالاخره حالا اضافه کنم، عیب نداره، درد دل با بینندگان عزیز هست، نمیدونم خبر دارن یا نه، واقعا آدم ببینید این دستور اسلامیه، اقاله پس گرفتن. میدونید در کشورهای اروپایی، در بعضی از کشورهای اروپایی اصلا به خیلی آرام راحت جنسو جز قوانینشونو پس گرفتن،
یعنی فراگیر،
اصلا تا یک ماه قانون داره، شما امروز خریداری کردید تا یک ماه دیگه هر روز جنس. و آقای شریعتی به همون برخورد زیبایی که بهت فروختن با همون زیبایی ازت پس میگیرن، چون اصلا قرارشه، حالت فروشش با حالت پس گرفتن و اقالش هیچ فرقی نداره. اینجوری هست انشاءالله بازار اسلامی ما یا نه. امام صادق علیه السلام فرمود ایما عبدن، اگر بنده مسلمانی، اقال مسلمان، کسی که جنسی رو میخواد پس بده پس بگیره ازش، اقاله کنه، اقال الله عثرته یوم القیامه، میگه تو با بندگان من کنار اومدی، منم فردا قیامت اقاله تو رو میپذیرم. تو هم پشیمانی دیگه، اومدی اونجا این که جنسی خریده اومده پشیمانه، اون تو هم اونجا که پشیمان شدی من. پس به حکیم ابن حزام فرمود که یکی این که جنسو اقاله کنی پس بگیری اگر کسی انذار المؤثر، یکی هم اگر کسی پشیمان شد، معذرت، اگر بدهکار شد بهش مهلت بدی. چقدر ما روایت داریم المؤمن سهل القضاء والاقتضاء، قرض مردم رو زود میپردازه، وقتی از کسی پول گرفت از، ولی از اون طرف کسی ازش قرض خاص راحت قرض میده، سهل القضاء، سهل الاقتضاء، راحت میخره، راحت میفروشه، راحت وام میده، راحت وام مردم رو پس میده. اینجا حضرت فرمود حالا اگر کسی از شما جنسی خرید انذار المؤثر، چه قرآن هم میفرماد فنظرتون الی میسره. من یه روایت دیگه بخونم از پیامبر، فرمود اربع من کن نفی، اگر کسی چهار تا ویژگی درش باشه تاب مکسبو، کسبش پاکیزه است. ادشترا لم یعب، وقتی خریداری میکنه عیب رو جنس دیگری نگذاره. الان ببین تو بازار باز اینا نیست، شما ماشین تو میخوای بفروشی ماشین، حالا مثال الان من میترسم مونگا املاک از ما گلایه کنه، حالا دیگه من ماشین مثلا میخوای بفروشی، اینقدر عیب رو کالای شما میگذارن رو ماشین شما
بخرن.
که میگه آقا اصلا دستی از من بردار، ما چیز میخوای دستی به شما بدیم. شما رد میشه همین جنس میخواد بفروشه، اون عیوب که تمام میشه
وقتی به به و چهچهی میکنه.
ولا ازشتر آلم یه وقتی میخواد بفروشه، وقتی میخواد خریداری کنه عیب نگذاره، ازا با وقتی میخواد جنس رو بفروشه حمد و ثنای زیادی نکنه. خود کالا مشخصه، لا یدلس، کلاه سر مشتری نگذاره، قسم نخوره. اینم یه روایت. باز در روایت دیگری، چون عرض کردم اجمال در طلب این است که ما به همه کارمون برسیم، به عبادتمون برسیم، به خویشاوندانمون برسیم، آیه قرآن میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع
عن ذکر الله.
داره توصیف میکنه مردانی که تجارت اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. حضرت فرمود اونها تجاری هستن که وقت نماز اذا دخل مواقیت الصلاه اذان گفتن میرن سراغ نماز. آقای شیطی الان اذان میگن تو بازار ما، چند درصد بازار ما تعطیل میشه؟ اگر تمام بازار ما تعطیل میشد، این مساجدی که ما الان داریم که هیچ، ده برابر این اگه ما مسجد می ساختیم، ده برابر این اگه ما مسجد می ساختیم ظرفیت نداشتیم. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. من دو تا داستان دیگه از امیر مومنان
داستان رو
بزنم بعد از قرآن
میگم. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. باز هم فضای برنامه امروز منور شد به کلام نورانی حضرات معصومین علیهم السلام، و فکر میکنم با این نکاتی که آقای حسینی گفتن خیلی راه داریم حجاب برای رسیدن به اون جامعه ایدئالی که مد نظر حضرات معصومین بوده. انشاءالله تلاش بکنیم برسیم به اونجا به برکت همین آیاتی که تا لحظات دیگه مشرف میشون محضرشون. صفحه 297 آیات 28 تا 34 سوره مبارکه کهف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و منبر نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام. باز می‌گردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
ان شاء الله زیارت مدینه منوره نصیب همه شما بشه زیارت مسجد شریف و نورانی نبی مکرم اسلام زیارت بقی به برکت همین آیات نورانی ان شاء الله حاجی حسین اشاره قرآنی امروز بفرمایید
اولی که در این صفحه تلاوت شد در آستانه رحلت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی شأن نزول آیه اینجوری گفتن که عده آمدن گفتن یا رسول الله اگر می‌خوای ما با شما باشیم به شما ایمان بیاریم فقیر فقرا رو از خودت کنار بزن این گداها پا برهنه ها اینه که تو صفه می نشستن آه در بساط نداشتن قضا نم اینا رو بذار کنار
بذار راحت باشیم
ما اشراف می آییم طرف ده. شما آیه نازل شد که واصبر نفسک مع الذین تو با همینایی باش که صبح و شب صبح و شام اینی تمام روزشون با یاد خداست یریدون وجهه خالصا دارن خدا رو می خونن لا تعد و عینا کرد از اینا رو بر نگرد و پیامبرم همینطور بود سیرشون می دونین در طول تاریخ یه عده مترفی نمیخواستن فقرا و نیازمندا و پابرهنه ها دور انبیا باشن شرط حضورشون در کنار انبیا این بود که این پابرهنه ها دور بشن و انبیا نمیپذیرفتن سیره پیامبر این بود تکریم و تعظیم از همین فقرای مؤمن ملاک ایمانه فقیر باشه یا غنی باشه پیامبر مقاومت کردن نپذیرفتن آیه نازل شد که نه حتما با این هم یه دستور که مهم آیه این است که یادمون باشه در روایت داریم این حدیث شاید بینندگان شنیده باشن اگر کسی من تواضع غنی لغناه کسی در برابر یه ثروتمندی فقط به خاطر ثروتش تواضع کنه این وقت آدم خوبیه مؤمنه مجاهده این مانه اما به این ثروتمند فقط به خاطر ثروتش ذهب و سلسا دینه دو سوم دینشو از دست داده معیار تقواست پابرهنه باشی یا ثروتمند
باشی بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم خیلی تا پایان فرصت نداریم نکات خوبی رو و قصه های خوبی رو از کتاب کافی شریف از سیره حضرات معصومین داریم میشتم ادامه اون روایات رو و اون داستان ها رو میشتم
داستان باز در کافی شریف هست مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کردن دخل امیر المؤمنین علیه السلام سوق تمارین حضرت بازار که میرفتن هر سنفی سر میزدن رسیدن به بازار خرما فروش ها فاذا امرأة قائمة تبكي یه زنی ایستاده بود گریه میکرد و هی تو خاص مرجلا تمارا با یه خرما فروش داشت بحث میکرد حضرت سوال کردن چی شده از زن سوال کردن قالت یا امیرالمؤمنین گفت آقا جان من اشتریت من هذا از این آدم خرما خریدم یه درهم عزیزان یه درهم ده درهم بزنین کنار تازه میشه یه دینار کمترین واحد درهم یه درهم اما خرما رو که بردم خانه خرج اسفل هو ردیا لیس مثل الذی رأیت خرمایی که نشانه من میداد خرمای درجه یک بود مثلا خرمای خیلی خوب بود
این چی که بردم خونه
بردم طبقای پایینش خرمای بدی آوردم پس بدم اینا نمیپذیر از من قال حضرت به این خرما فروش فرموندن که رده علیه پس بگیر ازش نمیشناخ حضرت رو گفت نمیخوام به شما چه رفت داری بار دوم بار سوم حضرت تهدیدش کرد، گناه و تسلیم. آقای شریعتی ببینید، یه درهم خورما طرف خریده رفته برگشته که آقا این پایین و بالاش
یکی نبود،
یکی نیست. امیر مؤمنان دید نمیپذیر و حرف خوش تهدیدش کرد. الان بازار ما چطوره؟ شما کجا سراغ دارید که یک جنسی، میوهی، طبقه بالا و طبقه پایینش، حالا تو فقط در میوه، الان باز دوباره ما صنف میوه و تروبار با خودمون بد نکنیم، نه همه گفت میبری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانکو فریاد براری که مسلمانی نیست. هر کسی به سهم خودش، دولتش یه جور، کارخانش یه جور، نمیدونم مردمش،
همه اصناف.
البته الان به مردم که میگید، میگن آقا شما به دولتی ها میگید، یه وقت خرج کردم به هر کس میگی، مخاطب رو
مثلا خودش نمیگیره،
نمیبینه. میگه آماری که اخیراً گفتن 25% حوادث جاده ها 25، اینا آدم باید با گریه اینا رو بگه نه با خنده. 25% حوادث جاده ها مال ماشین پرایده. آقا کی تولید کرده؟ چرا کلا سر مردم میذاریم؟ کارخونه چرا کلا سر مردم؟ چرا کم جنس میگذاره؟
احباد درست کردی؟ دارن جمع میکنن، بذار
دارن جمع میکنن.
بله ظاهرا
اون جای گوزی
مدیر عامل سایپا میگم، نمیدونم حالا دیگه چی میخوام بذارم.
ببین این خیلی بده، این خیلی بده. حالا عرض کردم توی جعبه میوهش باشه، یه جعبه خرماش باشه، نه یه کالای بالایی مثل این وسیله نقلیه باشه. الان چقدر دارن سفارش میکنن آقا جنس داخلی مصرف کنید. این ببینید، اگه ما به فکر دنیامون هم بودیم این کار صلاح نبود. آخرتش هیچ، سفارش دین هیچ. اگه به فکر دنیامون بودیم، اونا به خاطر دنیاشون دارن جنس خوب عرضه میدن، جنس خوب تحویل میدن، برای دنیاشون، ما برای دنیامون، اگه به فکر آخرتمون نیستیم.
اگر واقعا ما مردم وظیفه داریم که از تولید داخل حمایت بکنیم، ولی تولید کننده ها هم باید مراعات بکنن.
بازارش باید رعایت بکنه، اون که تولید کننده است رعایت کنه، اون که فروشنده است رعایت کنه، اون که تاجر باید رعایت کنه، که حالا متاسفانه انشالله برسیم به اونجایی که لازم.
چهار دقیقه فرصت داریم.
بله، من باز یه داستان دیگری از امام صادق علیه السلام میگم که این داستانم عرض کردم، حالا اینا رو ما میگیم انشالله نزدیک بشیم دیگه. باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف حدیث ما تقریبا کل روایات و داستانهای امیر مؤمنان رو از کافی شریف امروز میخونیم. امام صادق علیه السلام به یک کسی به نام مصادف، اسمش بود مصادف، با ساده میگیم فلان روز مصادف با یه
بله،
مصادف
بله، بله.
حضرت 1000 دینار بهش دادن، حدیث از کافی شریف، 1000 دینار. فرمودن من ایالاتم زیاد شده، خرجم زیاد شده، این 1000 دینار رو بگیر، کسب و کار مزاربه، پول از حضرت، کار از مصادف. این رفت آقا دنبال کسب و کار، میگه ما رفتیم وارد یه جنسی رو خریدیم، رفتیم یه شهر دیگه این جنس رو بفروشیم. قبل از ورود به اون شهر یه قافله از اون شهر میامد بیرون، اونا به ما خبر دادن که اگر شما دارید این کالا رو، این جنس رو میبرید تو این شهر، یادتون باشه این کالا تو این شهر پیدا
نمیشه.
نایاب. و کان متاع العامه، یه کالایی بود که عموم مردم بهش احتیاج داشتن. تحالفو، این 10 نفر 20 نفر این تجاری که میخواستن برن تو این شهر، تحالفو،
هم قسم شدن
حالا که مردم مجبورن این جنس رو از ما بخرن، 100% سود بکشن رو این جنس، 100%. روایت داره که ربح دینار دینارو، حضر یه دینار یه دینار، 100% سود. خب رفتن جنس رو فروختن، برگشتن. بعد از بازگشتش رفت خدمت امام صادق علیه السلام، دو تا کیسه گذاشت مقابل حضرت، گو آقا این 1000 دینار اصل پول شما، اینم 1000 دینار سود پول شما.
عجب.
حضرت فرمودن که چی شد که شما، چه جنسی بودی که 100% شما سود کردین؟ داستان رو گفت که ما وارد شدیم، دیدیم این کالا نایابه، ما هم قسم شدیم که حضرت فرمود سبحان الله، تحلفون علی قوم مسلمین، شما هم قسم میشید که به مسلمان ها ضرر بزنید. ثم اخذ احد الکیسین، 1000 دینار خودشونو برداشتن، فرمودن این سرمایه‌ای که من بهت داده بودم، لا حاجت لنا فیها ذره، ما احتیاجی به این سود نداریم. بعد یه جمله‌ای فرمودن که این حدیث رو بازاریا تابلو کنن، فرمودن یا مصادف مجادلت و سیوف احلن من طلب الحلال، جنگ با شمشیر آسان‌تر از طلب لقمه حلاله. مصادف مجادلت و سیوف جنگ با شمشیر از طلب حلال آسان تره.
یعنی طلب حلال خیلی
اینقدر سخت. حضرت 1000 دینار ما بودیم میگوتیم ماشاءالله ببین خدا برکت یه 10 درهم هم بذار آقا برای خرج هیئت میگه حالا میدیم مسجدی حالا الان مسجدی هیئتی آب یه سطرش هم مشهد میریم مکه میریم که دیگه اگرم یه شبهه توش بوده فکر میکنیم اگه پول پولی که امام دست بهش نمیزنه امام میتونست برداره باشه یه کار خیری انجام بده
چند مشکل را بندازه مثلا
فرمودن نه 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 لا حاجت شما هم قسم شدید به مسلمان ها هم قسم شدید علیه مسلمان ها اقدام بکنید حالا اینا تو بازار ما چقدره من یه حرف دیگه بزنم که این بحث رو دیگه نمیخوایم ادامه بدیم انشاءالله شما اشاره فرمودید که واقعا الان این روایتی که آدم میخونه یه مدینه فاضله ای است که خیلی ما فاصله داریم ازش در حدیث امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن ربح المؤمن علی المؤمن مؤمن از مؤمن سود بگیره درست نیست ای بابا پس ببندیم بازار تعطیل کنیم مؤمن از مؤمن نباید سود بگیره کتابای فقها رو ببینید طبق این حدیث فتوا دادن فرمودن مگر در 3 صورت 1 اگر طرف خریدش خرید بالایی است بیش از 100 درهم یه رقم بالایی داره خرید میکنه اون به اندازه خرج امروزت میتونی سود بگیری بله. 2 اگر مشتریت هم برای تجارت میخره خب او تاجر تو هم تاجر 3 اگر هم به یه فرد عادی داری میدی ولی اگر سود نگیری زندگی امروز خودت معطله خلاصه کنم حدیث و مجال نیست عزیزان کتابای فقهی رو ببینن حدیث رو ببینن از نظر اسلامی سود مؤمن از مؤمن خوب نیست مؤمن از مؤمن مگر اینکه 1 خودش نیاز داره آقا منم گرفتارم خرج امروزمو میخوام زن و فرزندم نیاز دارن 2 اونی که داره از شما میخره اونم تاجر مثل شما خوب ازش سود بگیر 3 رقم خریدش بالاست اگه نه رقم خرید بالا نیست اونم برای تجارت نمیخره شما نیازی نداری وقت ببینید ما چقدر باید مخصوصا من به عزیزانی که خرده فروشی دارن چقدر ما باید رعایت بکنیم چقدر باید مراعات بکنیم
بله
حالا دولت که مراعات میکنه یا نه نمیدونم یه اون با دولتی ها حداقل ماها که میتونیم رعایت بکنیم
بله
یه خانواده آمد شما احساس میکنین آقا نیازمنده از این یکی کمتر بگیر من خیلی خوشحال شدم تو بعضی از مطب پزشکان دیدم پزشک سفارش کرده به اون منشیش انشالله که زیاد بشه
انشالله
به منشی سفارش کرده اگر بیماری آمد گفت من ندارم میبینی نداره ازش نگیر بالاتر از این کسایی که پول میگذارن پیش مغازه‌داری پیش قصابی پیش که اگر مشتری آمد نتونست نمیتونه شما از سهم من بهش بده ببین اون مدینه فاضله ای که امام امیر مؤمنان ترسیم کرده که حتی ما سود نگیریم اگه نیاز نداری بله یه وقت نیاز داری یه وقت طرف برای تجارت خریداری کرده یه وقت رقم خریدش بالاست سود نگیریم
خیلی ممنون متشکرم حاج حسین نکات خیلی خوبی بود خیلی ممنون از توجه شما به اتفاق جای حسینی از خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین متشکرم از شما سپاسگزارم
و أسألك الأمان يوم يؤرق المجرمون في السماء فيؤخذ بالنواسي وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا امشب